ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان با سرمنشی ناتو، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و موضوعات دیگر. در برنامه‌های هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را به نشر می‌رسانیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو امروز درباره آغاز ماموریت جدید این سازمان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. قرار است تیم کرکت افغانستان برای سومین بار با تیم امارات متحده عربی رقابت کند و در حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه 16 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو امروز درباره آغاز ماموریت جدید این سازمان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. در اجلاس وزرای خارجه 28 کشور عضو ناتو از محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرای این حکومت نیز دعوت به عمل آمده است. هر دو رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان دیروز با منشی عمومی ناتو ملاقات کردند. نظیف‌الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد بر رادیو آزاده گفت:
بحث اصلی در نشستی که بین دو طرف صورت گرفت روی تداوم همکاری‌ها و همچنان تعهد به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان بعد از سال 2014 بود، یعنی بعد از اینکه نقش مارباوی و بین‌المللی در افغانستان خاتمه پیدا میکنند تا بحث روی ازی بود.
منشی عمومی ناتو گفت برای آغاز ماموریت جدید در افغانستان آماده است، اما افغانستان زمانی که ماموریت محاربوی ناتو در سال 2015 میلادی پایان یابد باز هم با خشونت ها دست به گریبان خواهد بود. ینس استولتنبرگ تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان می توانند بر وضعیت کنترل داشته باشند. منشی عمومی ناتو در اشاره به افزایش حملات اخیر در افغانستان گفت که افراد مسلح مخالف زمان حملاتشان را افزایش می دهند که رهبران افغان سرگرم دیدار با متحدین بین المللی اشان می باشند و به این ترتیب آنها می خواهند توجه بین المللی را به خود جلب کنند. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای آذربایجانیش روی افزایش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی در راه سفر به کشورهای اروپایی در باکو، پایتخت آذربایجان، توقف داشته و در آنجا با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات کرد. نظیف‌الله سالارزی دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد ملاقات رؤسای جمهور دو کشور گفت:
بس روی تقویت روابط دو جانبه بین افغانستان و آذربایجان، همکاری اقتصادی، همکاری در رسه تعلیم و تربیت، مسائل امنیت منطقه‌ای بود. در مورد رای لاجورد هم بس صورت گرفت که افغانستان چطور بتونه به بازارهای اروپا را پیدا کنه.
بر اساس طرح راه لاجورد افغانستان از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از راه بحیره اسیا و بعد از آن از راه ترکیه به بحیره مدیترانه وصل می شود و می تواند روابط تجارتی خود را با کشورهای اروپایی تحکیم بخشد. و تیم کرکت افغانستان بعد سلسله 4 بازی یک روزه قرار است امروز با تیم کرکت امارات متحده عربی برای سومین بار بر رقابت بپردازد. تیم کرکت افغانستان قبل از این در مسابقه اول و دوم با تیم امارات متحده عربی شکست خورده است. فرید هودک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آمادگی های خاص وارد این بازی می شود.
امروز برنامه نو است. ما به تمام از برنامه‌هاشان آمادگی خاص داریم و امیدوار هستیم که امروز تیم ما برنده شود.
فرید هودک گفت که این مسابقه ساعت 2:30 به وقت کابل در میدان شورای اکادمی کرکت شهر دبی آغاز می شود. همزمان با این شورای بین المللی کرکت با پیشواز مسابقات جام جهانی کرکت در فوریه سال آینده در استرالیا و نیوزلند دیروز تقسیم اوقات مسابقات تمریناتی را اعلان کرد. در این مسابقات هر 4 تیم که به جام جهانی سال 2015 میلادی راه یافتند دو بازی انجام می دهند. Radio Azadi. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه حداقل 16 تن از محافظان سرحدی عراقی کشته شدند. معاون شورای ولایتی انبار گفت که در این حادثه که در منطقه الولید رخ داده 4 محافظ دیگر نیز زخمی شدند. اما او گفت که جنگجویان دولت اسلامی در این حمله شان نتوانستند منطقه سرحدی الولید را اشغال کنند که در 500 کیلومتری شهر بغداد موقعیت دارد. چندین منطقه از ولایت انبار عراق از ماه جنوریه امسال به این سو زمانی که بر شهرهای رامادی و فلوجه حمله شد در تسلط جنگجویان دولت اسلامی قرار دارند. برنامه جهانی مواد خوراکی WFP رساندن کمک غذایی به 1.7 میلیون مهاجر سوریه را به خاطر بهمالی متوقف ساخته است. این اداره سازمان ملل متحد که مرکز آن در روم پایتخت ایتالیا می باشد دیروز گفت که به اساس این برنامه به مهاجرین سوریه در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر داده می شود تا از مغازه ها مواد خوراکی بخرند. این اداره هشدار داده که مردم به آن هم برای نجات در سرمای زمستان برای به دست آوردن مواد خوراکی تلاش می کنند و قطع شدن این برنامه عواقب فلاکت برخواهد داشت. رئیس این اداره می گوید که آنها تنها در ماه دسامبر برای کمک به مهاجرین سوریه به 64 میلیون دلار نیاز دارند. رئیس جمهور روسیه میگوید که اگر اتحادیه اروپا مخالف اعمار پروژه پایپلاین گاز طبیعی جنوب باشد، این کشور ساخت آن را کنار میگذارد. ولادیمیر پوتین که در انقره با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان صحبت میکرد گفت روسیه و ترکیه در عوض پایپلاین گاز جنوب یک مرکز گاز برای جنوب اروپا را اعمار خواهد کرد. پایپلاین گاز جنوب قرار بود که از زیر بحیره اسیا به بلغاریا و از آنجا به یونان و ایتالیا و همچنان به سربیا، هنگری و اتریش تمدید یابد. اما ولادیمیر پوتین گفت که این پایپلاین به دلیل مخالفت حکومت بلغاریا و اتهامات اتحادیه اروپا اعمار نخواهد شد. اتحادیه اروپا مدعی است که پایپلاین گاز طبیعی جنوب با رقابت‌ها و قوانین انرژی اتحادیه مطابقت ندارد. و احزاب طرفدار اروپای مولداویا در حال روی تشکیل ائتلاف برای حکومت جدید مشوره می کنند که نتایج مکمل انتخابات پارلمانی این کشور نشان می دهد که این احزاب آرای بیشتر را کسب کردند. بر اساس نتایج شمارش 98% آرا، احزاب طرفدار به اروپا لیبرال و دموکراتیک به طور مجموعی 45.5% آرا را به دست آوردند، در حالی که حزب سوسیالیست طرفدار روسیه با کسب 20.7% و حزب کمونیست‌های میانه روی یکجا 38.5% را از آن خود ساختند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که سرمنشی ناتو از اقدامات دولت نوی افغانستان در امضای موافقتنامه های امنیتی استقبال کرد.
من از رهبری شما در تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش نموده و از تصویب قراردادهای امنیتی با ناتو و امریکا استقبال گرمی نمایم.
رئیس شورای علمای کابل خواهان ایجاد یک دارالافتای رسمی در حکومت افغانستان شد.
جدا تقاضای ایجاد یک دارالافتای رسمی را داریم، به خاطری که فتواهایی که از سوی دیگر کشورها اینجا صادر می شود قابل قبول نباشد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تیم ملی کرکت افغانستان امروز بار سوم با تیم کرکت امارات متحده عرب روبرو می شود. رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه‌اش ملاقات کرد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
نه نان نمیداد. خاله‌م آمده بود که اول پرسی که گفت دختر چرا؟ اگرم شیر ندارم از خاطر که سیر از گوش نست.
و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. منشی عمومی ناتو میگوید آغاز ماموریت جدید این سازمان با شروع سال 2015 میلادی نماینگر پیشرفت‌هایی هستند که با قربانی‌های زیاد مشترک در افغانستان به دست آمده است. ینس ستولتنبرگ دیروز از ورود محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در بروکسل استقبال گرم کرده و گفت اشتراک رئیس جمهور و رئیس اجرایی در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو که امروز آغاز می شود شراکت قوی بین افغانستان و سازمان ناتو را نشان می دهد. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
منشی عمومی ناتو میگوید این سازمان از ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان ماموریت جدیدش را آغاز میکند. یانس استولتنبرگ گفت در نتیجه تلاش‌های بیش از یک دهه نیروهای ائتلاف و رهبری ناتو در افغانستان کشورهای ما امروز بیشتر امن شده و افغانستان نیز تقویت یافته است. منشی عمومی ناتو میگوید ما آنچه که در افغانستان باید انجام میدادیم انجام داده و از آغاز سال جدید یک فصل تازه از همکاری‌ها با این کشور باز می شود. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری مشترک در بروکسل پایتخت بلژیم از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان استقبال کرده و از رهبری آنها به خاطر تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش به عمل آورد. من از رهبری شما در تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش نموده و از تصویب قراردادهای امنیتی با ناتو و امریکا استقبال گرم می نمایم. منشی عمومی ناتو اضافه کرد این قراردادها زمینه را برای آغاز ماموریت جدید ما که روی آموزش، مشوره و حمایت نیروهای افغان متمرکز خواهد بود فراهم می سازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت کشورش در خط اول جبهه قرار دارد و با سازمان ناتو یک جا به یک مرحله جدیدی از شراکت داخل می شود. با تحمل تراژدی و قربانی ها افغانستان و ناتو داخل یک مرحله جدیدی از شراکت می شوند. در 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت ماربوی نیروهای ناتو پایان می یابد و نیروهای امنیتی افغان حاضرند که به خاطر دفاع از خاکشان این وجیبه ملی را به دوش گیرند و جهان را حفاظت کنند. در این میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از تلاش‌های جامعه بین‌المللی به خاطر تامین امنیت و ثبات در افغانستان ستایش کرده گفت در نتیجه این تلاش‌ها امروز افغانستان در یک مرحله دیگر قرار دارد. در نتیجه همکاری و حمایت ناتو و جامعه بین‌المللی افغانستان امروز در جایگاه متفاوت قرار دارد. این کشور پناهگاه امن برای تروریست‌ها نیست. این گروه‌ها توان حمله مانند 11 سپتامبر را ندارند، ولی ما هنوز هم به حمایت شما نیاز داریم. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز در بروکسل آغاز می شود به خاطر اهمیت دارد که ناتو ماموریت مربوی خود را تا پایان امسال در افغانستان خاتمه می بخشد و در این اجلاس روی آمادگی ها برای ماموریت جدید ناتو بس و گفتگو می شود. در نظر است که در سال 2015 میلادی حدود 10,000 عسکر امریکایی و چند هزار مدود قوای دیگر کشورهای ناتو در افغانستان باقی می ماند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
رئیس شورای علمای نواحی کابل برای جلوگیری از صدور فتوای کشورهای خارجی در مورد مسائل جاری در افغانستان خواهان ایجاد یک دارالفتای رسمی از سوی حکومت افغانستان شده است. عبدالبصیر حقانی در نشستی که به هدف تقبیح و رد فتوای اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان در کابل برگزار شده بود این موضوع را مطرح کرد. مولانا فضل الرحمن اخیراً گفته است که به دلیل موجودیت خارجی ها در افغانستان جنگ در این کشور روا می باشد. از سوی هم شمار دیگری از علمای افغان از رئیس جمهور کشور خواستند تا دوست و دشمن مردم افغانستان را مشخص بسازد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مسئولان شورای علمای نواحی شهر کابل تاکید دارند که با ایجاد دارالافتای رسمی در افغانستان جلوی صدور فتواهای بیگانگان در امور افغانستان گرفته خواهد شد. آنان اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان را در مورد جنگ جاری در افغانستان مداخله در امور کشور دانسته و رد کردند. مولوی عبدالبصیر اقانی رئیس این شورا در نشستی که در عکس العمل به گفته های اخیر رئیس جمعیت علمای پاکستان با شرکت 500 تن از علما و روحانیون در کابل برگزار شده بود، ایجاد یک دارالافتای رسمی را به خاطر جلوگیری از همچون مداخلات ضروری خواند.
جدا تقاضای ایجاد یک دارالافتای رسمی را داریم، به خاطری که فتواهایی که از سوی دیگر کشورها اینجا صادر می شود قابل قبول نباشد. برای ما دارالافتای رسمی ایجاد گردد تا ما مفتی های خود را داشته باشیم و آنان مفتی های دیگر را آموزش بدهند.
این در حالی است که مکنون یک دارالافتا در چوکات استر محکمه افغانستان فعالیت دارد، اما انتقادهایی وجود دارند که این دارالافتا در 13 سال گذشته هرگز درباره جنگ جاری در افغانستان از خود عکس العمل نشان نداده است. مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان اخیرا در صحبت با یکی از رسانه‌های خارجی گفت جنگ در افغانستان به علت حضور نیروهای خارجی روا است. رئیس شورای علمای نواحی شهر کابل این گفته‌های رئیس جمعیت علمای پاکستان را به شدت تقبیح کرده و آن را ضد اسلام و قرآن و احادیث خواند. آقای اقانی گفت آنان به خاطر تا حال خاموش بودند که مولانا فضل الرحمن را یک رهبر سیاسی میپنداشتند. وی از علمای پاکستان خواست تا جلوی چنین گفته‌ها و فتواهای افراد سیاسی در آن کشور را در رابطه با افغانستان بگیرند. از سوی هم برخی علما گفتند مولانا فضل الرحمن خواهان افزایش ناامنی و قتل مردم افغانستان بوده و این کار را به اشاره اداره استخبارات پاکستان انجام داده است. مولوی بارکزی یکی از این علما با انتقاد از سیاست حکومت قبلی و حملات انفجاری و انتحاری اخیر در افغانستان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا در برابر پاکستان محافظه‌کارانه عمل نکند.
جناب رئیس صاحب جمهور به خاطر خدا و به خاطر خور و عشق مظلومان محافظه‌کاری نکن. دوست را دوست بگو و دشمن را دشمن.
این علما همچنان گفتند اگر جنگ در افغانستان به خاطر موجودیت خارجی ها روا دانسته می شود، در پاکستان نیز خارجی ها وجود دارند و قانون آن کشور نیز از سوی انگلستان ساخته شده است. علمای دینی همچنان خواهان وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان گردیده و از حکومت خواستند تا دیگر به همچون فتواها و گفته های بی مفهوم بر علیه مردم افغانستان اجازه ندهد.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد زکفر احمدی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
تحرکات تازه طالبان، تصمیم رئیس جمهور افغانستان مبنی بر برکناری مقام‌های ارشد ولایات ناامن و مسافرت اشرف غنی به بروکسل و لندن در صفحات شماری از روزنامه‌های غربی انعکاس یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است پایتخت افغانستان به محل تمرکز کمپاین خشونتبار شورشیان طالب مبدل شده است. به نوشته روزنامه این شورشیان در جستجوی بهره برداری از کشمکش بر سر قدرت در داخل حکومت جدید افغانستان هستند و می کوشند تا حامیان خارجی افغانستان را بیرون برانند. روزنامه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است هدفشان این است که خارجیان را مجبور بسازند تا کابل را ترک کنند. در ادامه به نقل از مجاهد گفته شده است پیش از این خارجیان در ولایات دیده می شدند. حالا که فعالیت‌هایشان را به کابل محدود ساختند، ما به کابل نیز دنبالشان رفته ایم تا آنها را هدف قرار بدهیم. وال استریت ژورنال به مسافرت رئیس جمهور غنی به بروکسل و لندن نیز توجه کرده است. به نوشته روزنامه هدف از این سفر اشرف غنی جلب حمایت جهانیان برای کشورش است. در ادامه به نقل از مقام‌های افغان و بین المللی گفته شده که آقای غنی در کنفرانس بین المللی لندن برنامه ای را اعلام خواهد کرد که هدفش کاهش فساد، افزایش عواید حکومت و پاسخگویی مقام‌های حکومتی است. به نوشته روزنامه افغان‌ها می‌گویند که کمکاری رده‌های بلند حکومتی به طالبان اجازه داده تا حملات تهاجمی را در کابل و دیگر بخش‌های افغانستان اجرا کنند. و روزنامه گاردین نوشته است پس از شورش روزافزون طالبان، رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته تا رهبران ارشد نظامی و ملکی ناامن‌ترین ولایات افغانستان را برکنار کند. روزنامه به نقل از مقام‌ها نوشته که هدف از این اقدامان است تا به جنگ علیه طالبان قوت تازه بخشیده شود. گاردین می نویسد با توجه به تلفات سنگین نیروهای افغان و نزدیک شدن پایان مأموریت جنگی ناتو و آمریکا در افغانستان، رئیس جمهور غنی علاقمند است تا یک راه جدید را در پیش بگیرد. در ادامه آمده است سوال باقی می ماند که در کشور جنگ زده مانند افغانستان که دستخوش رقابت‌های قبیله‌ای و نژادی است و ریشه فساد هم در آن عمیق، ایجاد این تغییرات از سوی رئیس جمهور چه تأثیر خواهد داشت؟ روزنامه به نقل از فرانس میشل ملبن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، نوشته است غنی احساس می کند که به ایجاد اصلاحات در قوای مسلح نیاز است. در ادامه از قول ملبن گفته شده در اداره پرسنل قوای مسلح یک ضعف انکارناپذیر وجود دارد که جلب پیشرفت بهترین و مستعدترین ها را گرفته است. گاردین به نقل از نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، نوشته است اشرف غنی تصمیم دارد تا مقام ها در ولایات قندوز، بادغیس، غزنی، ننگرهار و هلمند را تبدیل کند. سالارزی افزوده که روند ایجاد تغییرات در ولایات به زودی آغاز خواهد شد و ظرف 2 تا 3 ماه آینده تکمیل می شود. روزنامه به نقل سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نوشته که مقام های ارشد حکومت تبدیل خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دیدبان شفافیت افغانستان از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور اشرف غنی استقبال کرد. سید اکرام افضلی، رئیس این اداره، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت شمار از ماده های این قانون با در نظر داشت معیارهای جهانی مشکل داشته و باید بر اساس یک فرمان تقنینی تعدیلات لازم در آنها وارد گردد. در همین حال رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز توشیح این قانون را یک گام مثبت دانسته و گفته است دفتر رئیس جمهور به وی تعهد نموده که در زمان مناسب تعدیلات لازم را در این قانون ایجاد خواهند کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی قانون دسترسی به اطلاعات را در حال توشیح نموده که شماری از ماده‌های آن مشکل داشته و می‌تواند در آینده در کار ژورنالیستان مشکل ایجاد کند. عدم استقلالیت کمیسیون نظارت بر اطلاعات و نشر پیش از تقاضای اطلاعات از سوی ادارات دولتی از جمله مواردی هستند که این اداره خواهان تعدیل آنها از سوی رئیس جمهور شده است. سید اکرام افضلی، رئیس این اداره، روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که اگر نقاط ضعف این قانون برطرف گردد، رسانه‌ها در افغانستان می توانند کارهای خود را در بخش اطلاع رسانی به خوبی انجام دهند.
مواردی که بسیار مهم است که باید بر او توجه شود. در این قانون کمیسیونی که باید نظارت بر دسترسی به اطلاعات را تامین بکنه، این کمیسیون مستقل نیست. چند واژه استفاده شده در این قانون که مشکلات زیاد را می تانه به بار بیاره، مثلا امنیت ملی، منافع و مصالح ملی، که این کلمات تعریف نشده، بنان بر هر کس منافع خودش شاید که او را تعریف منافع ملی و مصالح ملی بکنن و بالاخره دسترسی به اطلاعات را محدود بسازه. موارد دیگه هم هست که باید توجه به اونا صورت بگیره.
نهادهای مدافع ژورنالیستان، جامعه مدنی و شورای ملی افغانستان از مدت 4 سال به این سو برای ایجاد یک قانون قوی و معیاری دسترسی به اطلاعات تلاش کردند که سرانجام روز شنبه همچون یک قانون در 6 فصل و 22 ماده از سوی رئیس جمهور توشیح گردید. در همین حال انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز توشیح این قانون را یک گام مثبت دانسته میگوید دفتر رئیس جمهور به آنان وعده سپرده که در زمان مناسب تعدیلات لازم را در این قانون خواهند آورد. رحیم الله سمندر، رئیس این اداره، در مورد چنین گفت:
تقریبا حدود 10 ماده است که ما بالای برخی از فقره هایش انتقاد داریم. دفتر رئیس جمهور به ما وعده نموده است که ما در حال حاضر این را باید پاس کنیم، چون مسترد نمودن آن زمان گیر می باشد و هر قدر زود که این تصویب شود بهتر است، و وقتی که رئیس جمهور از سفرها و جنجالهای کابینه فرصت یابد، ما تلاش می کنیم که پیشنهادهای شما را گرفته تعدیل نماییم.
رئیس جمهور اشرف غنی قانون دسترسی به اطلاعات را در حال توشیح نموده که همکنون اکثر خبرنگاران افغان هنگام تهیه گزارش و اخذ معلومات از مقامات دولتی با مشکلات روبرو بوده و برخی از مسئولان حکومتی معلومات لازم را به اختیار آنان قرار نمی دهند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا تیم کرکت افغانستان به سلسله چهاربازی یک روزه قرار است امروز با تیم کرکت امارات متحده عربی برای سومین بار به رقابت بپردازد. مقیم نایب در مصاحبه با فرید توتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان از آمادگی های تیم کرکت افغانستان پرسیده است. آقای هوتک میگوید
امروز در بازی سوم یک روزه بین‌المللی تیم کرکت ملی افغانستان در برابر تیم امارات متحده عربی میدان می‌رود. تقریبا 3 هفته میشه که تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی رفته در آنجا تمرینات در بخش مختلف و در ضمن 4 بازی یک روزه با تیم امارات متحده انجام می‌دهد که تقریبا 2 بازی شده و بازی سوم یک روزه با تیم امارات متحده عربی داشته باشه. تیم آمادگی خاص دارد و در پلان نو با میدان میرود در برابر امارات متحده عربی. انشاءالله ما امیدوار هستیم که امروز تیم ما جاروز خودش باشه در برابر امارات متحده.
آقای اوتک، قبلا تیم کرکت افغانستان 2 مسابقه را با امارات متحده عربی باخته. شما از تفاوت آمادگی هایتان در این مسابقه اگر بگوییم.
ما یک تیم 19 نفری را با امارات متحده عربی روان کردیم. از این 19 ورزشکار ما یک تیم منتخب 15 نفری آماده میکنیم یا انتخاب میکنیم به مسابقات جام جهانی این یاره که در استرالیا برگزار میشه. با ورزش کرده باشم امروز انشاءالله با برنامه نو و با آمادگی خاص ورزشکارا داخل میدان میرود تا در این بازی بستوان خوب داشته باشه و تیم ما بتوانم بزور خداوند که برنده شد.
او تکسیب قبلا در مصاحبه که ما امرای شهزاده مسعود داشتیم در او هم از اونا پرسیدیم که معمولا تیم کرکت افغانستان در مسابقات در قسمت فیلدینگ و بیتینگ از خود کاستی نشان دادن. شما در این مسابقه امروز که شما در پیش دارین چگونه ای را بررسی میکنین؟
تیم کرکت افغانستان در بازی قبلی تقریبا 281 داشت هدف تعیین کرد. 281 داشت هدف خیلی زیاد است در مسابقات پینجاره با یک تیم. ای که در مسابقات یا در پیچ چیسنگ یا تیم مقابل میتونه که امبو تارگت هدف که واش تعیین شده باشه به دست آورده میتونه یک چانس خوب بود با امارات متحده عربی. اونا توانستن که یه هدف به دست آوردن و در ضمن اونا ورزشکارشان فرمشب خوب داشتن با هم دیگر وکت نگاه کردن وقتی داد همون بود که اونا توانستن به هدف برسن. انشاءالله امروز اگر خدا خواسته باشه ما قرار برنده شویم. قرار برنده شدن قرار بر ما یک شانس خوب است. تمام بتانید که فیصله خوب داشته باشیم در بازی این روز و بایدش کرده باشم به شما مارم از ما برای همی دستن هم چانس داده بودیم که با بسیار وقت ما اشتراک کرد در مسابقات. ما ورزشکار خودم میبینیم در مسابقات تا کدام ورزشکار آماده هستن که با مسابقات جام جهانی انتخاب شوند.
فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بود که درباره آمادگی های تیم کرکت افغانستان توضیحات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که به خاطر مخالفت اتحادیه اروپا از اعمار پروژه پایپلاین گاز طبیعی جنوب به نام ساوت استریم منصرف می شود. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در این مورد با هم بحث کرده و در مورد فروش گاز طبیعی روسیه به آنقره نیز صحبت در میان آمد. در این مورد مرکز خبری رادیوی آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور روسیه میگوید اگر اتحادیه اروپا مخالف اعمار پروژه پایپلاین گاز طبیعی جنوب به نام ساوت استریم باشد، این کشور ساخت آن را کنار میگذارد. ولادیمیر پوتین که بعد از ملاقات با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان در انقره صحبت میکرد گفت روسیه و ترکیه در عوض پایپلاین گاز جنوب یک مرکز گاز برای جنوب اروپا را اعمار خواهند کرد. پایپلاین گاز جنوب قرار بود که از زیر بحیره سیاه با بلغاریا و از آنجا به یونان و ایتالیا و همچنان به سربیا، هنگری و اتریش تمدید یابد. اما ولادیمیر پوتین گفت که این پایپلاین به دلیل مخالفت حکومت بلغاریا و اتهامات اتحادیه اروپا اعمار نخواهد شد. اتحادیه اروپا مدعی است که پایپلاین گاز طبیعی جنوب با رقابت‌ها و قوانین انرژی این اتحادیه مطابقت ندارد. ولادیمیر پوتین گفت: با توجه به این که تا این لحظه نتوانستیم مجوز بلغاریا را برای اعمار این پایپلاین به دست آوریم، به این باوریم که روسیه تحت این وضعیت نمیتواند به اجرای این پروژه ادامه دهد. رئیس جمهور روسیه در ادامه صحبت خود موقف غیر سازنده بروکسل را در ارتباط به این پایپلاین انتقاد کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اعلام کرد که میزان گاز صادراتی این کشور را به ترکیه تا 3 میلیارد متر مکعب افزایش داده و نرخ آن را هم از آغاز سال آینده 6% کاهش می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از روابط با مسکو ستایش کرد، اما از امکانات مرکز گاز طبیعی با روسیه چیزی نگفت. ترکیه بعد از آلمان بزرگترین وارد کننده گاز طبیعی روسیه به شمار می رود. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین گفتند که آنها میخواهند روابط تجارتیشان را تا سال 2020 میلادی به 100 میلیارد دلار برسانند و روسیه قرار است دستگاه انرژی اتمی اقوی را در ترکیه اعمار کند. هر دو کشور همچنان در مورد وضعیت در سوریه بحث و گفتگو کردند، موضوعی که انقره و مسکو روی آن اختلاف نظر دارند.
رنگ های زندگی. ما در دختر کلان غش 3 روز گشنه ماندیم در زچگی. روی خدا دار میده خودش نان میخور میگه چی تو دختر کردی؟ بچه ایم بیایه ایره در روی دیوال میزنه چی هست در دختر زایدید. یعنی مشکلات ها رو زیاد دیدیم.
از امو خاطر نان هم نمیداد؟
نه نان نمیداد. خاله ما آمده بود که اول پرسی که گفته دختر چرا؟ اگر شیر ندارم از خاطر که 3 روز گشنه است. یه چه مشکلات ها تیر کردم تا خدا مهربانش خانم یک بچه شد. باز بعد از او یک 3 بچه دیگه شد از پشت دست دیگه.
باز بچه که میش چیز نمید؟
نه بچه که شد چیز نمید.
حال که اولاد کلان شده میفهمن چی
بید؟ اولاد هایم شکر آرز دارم. آرز من 3 طفل داره، 2 دختر یک بچه. اما از دو بچه کدام و دختر زیادتر ناز میده. چرا که من ظلمی رو سر خود دیدیم. آرز دیگه اولاد نداره. اما یک آرز کلان مولاد داره شکر. شکر میکشم در دخترشم در بچهشم.
عمل که میداشته باشه قطعه بشه میفهم.
بسیار. باز این حال که او روزا و او روزی بدگیری دیدم به سر خود. حالی فضل خدا اونم آرز خود که میبینم عامله دار میشه. چشم میمانه که بان وزم نورداره. بان کسی رو جنگ نکنه. بان چیز خوب برازی پیدا شوه. خدا گشنه میمونه برازو غذای سیه میده. حال شکر اون 3 طفل داره. بچه خود که بچه خود دانواز کرده نمیانه که امار گب که بزنه میگم تو رو غرض نیست. زن نان تایار میکنه، او تا تایار میکنه، تو دان نداری، کالای تا سیه و تو کده در جانت میده، تو سنی وظیفه میری.
یعنی نمیمانیش که سرزن
پاشا نمیمانه
دو تو نمیمانه.
نه خصوصا که باز عامله دار باشه. چرا که ما مشکلات سر خود دیدی. او یک سیاسر در خانه یک نفر میگه وام مثل باید اولاد خدا رو فکر کنه، باید امو خوشو بگه که نمی دخترم است امروز اونمو در درد میخوره، دختر خودش در درد نمیخوره.
یعنی دختر آرسی میکنه میگه مسئولیت خانه دیگه است.
مسئولیت خانه دیگه داره.
این زن است که مسئولیت
خانه ما رو داره.
خودت یگان کارای ثقیل قصه کو چه کارای ثقیل میکنی؟
من بسیار کارای ثقیل کردم. وقتی که چی بود علف در سر خود میورد، قد شوهر خود بار با سر خر که میورداره میورداشتم.
خودت چقدر جان درد است؟ چقدر
من خودم میالی از پای زنده نیستم. از دستی که لات خوردم اعصابم میچنم چی نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. حالا برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و اکنون مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک برنامه تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان فرعون و شیطان، دکلمه شعر مولانای بلخ، سنگ کیسه صفرا چگونه به میان می آید، ادامه یادی از کابل قدیم و موسیقی هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از شمیلا جاوید.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان مبلغ $10,000 را به صندوق حمایت از ژورنالیستان که سه شنبه گذشته توسط دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما افتتاح شد کمک کرد. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت با حضور فرهنگیان و شماری از خبرنگاران برگزار شد، دکتر رحیم ضمن صحبت گفت مسئله کمک در حالات اضطراری مخصوصا به قشرهای کم درآمد در تمام دنیا رایج است. این صندوق نو بیمه است که با پول حق العضویت و اعانه ثروتمندان خیرخواه فعالیت میکند و در مواقع اضطراری از خبرنگاران دستگیری میکند. محمد آصف مردک، رئیس منتخب صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان گفت در تاریخ افغانستان بار اول است که جهت ایجاد صندوق حمایت از ژورنالیستان اقدام می شود. همچنان در این محفل نورالله داودزه، یک تن از تجار ملی، وعده کمک مبلغ 300 هزار افغانی را به صندوق های ژورنالیستان، هنرمندان و شاعران و نویسندگان داد. سه شنبه گذشته در همکاری با مرکز خبرنگاران افغانستان زیر نام به معافیت از مجازات پایان دهید، گرد همایی از سوی دفتر میدیوتیک قندوز برگزار شد. محمد یوسف ابوی، رئیس شورای ولایتی قندوز، ضمن اعلام حمایت از خبرنگاران به آژانس خبری باختر گفت کسانی که در برابر خبرنگاران خشونت می کنند دشمنان این وطن هستند و ما در پهلوی رسانه ها و جامعه مدنی قرار داریم و تعهد می سپاریم دوشا دوش رسانه ها و در حمایت از آنان قرار می گیریم. در این گرد همایی گفته شد که از سال 1383 هجری شمسی تا اکنون 46 خبرنگار، نویسنده و کارمند رسانه های خبری جانشان را از دست دادند. وضعیت منار جام در حضور سرپرست های وزارت اطلاعات و فرهنگ، انرژی و آب، انکشاف دهات، امور شهرسازی و نماینده یونسکو مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر سعید مخدوم رحیم، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در آغاز جلسه گفت کاشی های زینتی که در منار به کار رفته بود با اثر پیری و فرسودگی با گذشت سالهای متمادی در حال فرود افتادن است که باید جلو آن گرفته شود. دیوار استنادی منار جام با اثر سیلاب های اخیر و طغیان آب تخریب گردیده و ایجاب اعمار دیوار استنادی با مقاومت بیشتر ضرور است. در این جلسه فیصله شد تا هیئتی از انجینران و کارشناسان وزارت‌های متذکره زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ یک بار دیگر برای بررسی مجدد از ساحه منار جام دیدار به عمل آورد. همچنان کمیسیونی از سازمان یونسکو با ویژه خانم ایرنا باکوفوا، مدیر عمومی یونسکو و دفتر یونسکو در افغانستان، به خاطر توجه ایشان در امر حفاظت از منار جام قدردانی به عمل آورد.
در بین مردم سخنان عجیب و غریب رایج است و شماری به هدف به کرسی نشاندن گفته های خود مثال ها، ضرب الامثال و حتی سخنانی که بوی غیبت را بدهد نیز استعمال می کنند و هیچ نوع حرمتی را به شخص غایب قائل نمی شوند و پروای گناه بودن غیبت را نیز ندارند. به گونه مثال بار بار شنیده ایم که فردی در غیاب کسی حواله می کند که گویا فلان کس خیلی خسیس است، جایی که آب بیابد نان نمی خورد، و یا چنان چالاک و زیرک است که دست شیطان را از پشت سر بسته است و ده‌ها مثال دیگر، و سبقه بدیها به شیطان که سبقه قوی دینی دارد و شیطان رانده شده دربار الهی است و مذمت او روا. و بر این مسئله حکایات و روایات بیشماری نیز وجود دارد، چون رهزنی انسانها از صراط المستقیم از سوی شیطان، فعلهای شیطانی و تا حدودی که حکایه هایی از ملاقات شیطان با انسانها و تغییر شکل شیطان به چهره آدمی و فریب خوردن انسانها و خلاصه مجموعه اوصاف ناشایستی که در بین آدمی زاده موجود است را به شیطان نسبت می دهند. و اما یک مسئله قوی تر می نماید که در اصل انسان اشرف مخلوقات خلق شده و مرتبه بالاتر از شیطان را دارا است، و اما این نفس شماری از آدم هاست که گاه گاهی انسان را نمی گذارد که وابسته به اعمال نیک باقی بماند و مفاد خود را در صفت شیطانی بیشتر می‌یابد و چنان بد فعل می‌شود که حقیقتاً دست شیطان را نیز از عقب می‌بندد. و از همین رو شیطان از این تزلزل وجدان آدمی استفاده سو میبرد و به فریب وی میپردازد و تا امروز دشمنی با انسان ذهن او را رها نمی کند و دائما در پی توهین و تحقیر انسانهایی است که اراده و عزم راسخ ندارند. در این هفته داستانی داریم از فرستاده های شنونده ها با عنوان فرعون و شیطان که همکار مجله آزادی نسیمه سادات از چاردهی کابل فرستادند و این حکایه نیز از جمله اهانت های شیطان است و آن عده افرادی که واقعا در اعمال شیطانی غرق بوده و منطقی در مقابل نمی توانند ارائه کنند. فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی می کرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شبنگام در این اندیشه بود که چه چاره‌ای بیندیشد و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان کسی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که شیطان وارد شد. شیطان گفت خاک بر سر خدایی که نمی داند پشت دروازه کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد. بعد خطاب به فرعون گفت من با این همه توانایی و لیاقت بندگی خدا را نداشتم، آن وقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی می کنی؟ پس شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت شیطان چرا به امر خدا انسان را سجده نکردی تا از درگاه او رانده شدی؟ شیطان پاسخ داد زیرا می دانستم که از نسل آدمی هم مانند تو هم به وجود می آید. اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخر به هزار غصه بگداخت مرا. چون مهره مهر خیش می باخت مرا، چون من همه او شدم بینداخت مرا. ربایی بود از خداوندگار بلخ مولانای بزرگ. شاعر بی‌بدیل سده اخیر مرحوم استاد خلیل الله خلیلی باری نوشته بود مولانا جلال الدین محمد چشمه از بلخ جوشید و در قونیه به دریای خروشان بدل گشت و امروزه صدای این دریای خروشان از خاور تا باختر شنیده می شود. سخن این بزرگوار به دلیلی بحث منطقی دارد که امروزه چون مولانا احدی را در ادبیات دری و فارسی سراغ نداریم که چنان عالمگیر شده و در غرب و شرق آثار او منبع و اساس و سوژه برای نگارش داستان و شعر در نزد شماری از استادان به ده‌ها زبان بوده باشد، به خصوص مثنوی و دیوان شمس که هنوز هدف چند بودی مولانا در این کتاب‌ها ایضای کامل نشده است. اعتباری بیشتر از این نمی شود که یونسکو با پیشنهاد ترکیه سال 2007 را که گذشت سال جهانی مولانا نامید و در همان سال برگزاری مراسم 800 سال روز تولد مولانا در سازمان ملل تدویر یافت. بیشترین دیدگاه خاص حضرت مولانا معطوف به استقبال آینده بود و از همین رو تا هنوز جایگاه خود را دارد. در این هفته همکارم امان الله امیرزید دکلمه غزلی از مولانا به صدای خانم ماری اسکر سرمست را فرستادند که با سپاس از شاعر و فرستنده به آن گوش می دهیم.
دامن و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو بر می زنم، گه چون کبوتر بر زنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم، گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. دوری به تن لیک از دلم، اندر دل تو روزنیست. دوری به تن لیک از دلم، اندر دل تو روزنیست. زن روزن دوستیده من، چون مه پیامت می کنم. ای آفتاب از دور تو، بر ما فرستی نور تو. ای جان ار محجور تو، جان را غلامت می کنم. آینه دل راز تو اینجا سقالی می دهم. من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، وان در دل پر جوش تو. در گوش تو، در هوش تو، وان در دل پر جوش تو. اینها چه باشد؟ تو منی، بین وصف آمد می کنم. ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دل بر تو را، هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم. ای چاره در من چاره گر، حیران شو و نظاره گر. بنگر کز این جمله سوار، این دم کدامت می کنم. گه راست مانند الف، گه کش چو حرف مختلف. یک لحظه پخته می شوی، یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، چیزی که رامش می کنی زن چیز رامت می کنم.
شماری از شنونده های ما ضمن پرسش های طبی از مجله آزادی مطالبی نیز برای نشر می فرستند که گویا تازه های از طب جدید را می رساند. اما ما بارها گفته ایم که رادیو آزادی برنامه خاص طبی دارد که لایف و زنده آن بر روز یکشنبه از ساعت 2:30 تا 3:30 بعد از چاشت و تکرار آن بر روز شنبه از ساعت 2:30 تا 11:30 به نشر می رسد که می توانید پرسش های خود را در آن مطرح نمایید. و اما درست گفتید که مجله آزادی نیز در این بخش مطالبی داشته باشد. به خاطر حرمت به شنونده ها مطلب امروزی را با عنوان سنگ کیسه صفرا را خیلی مختصر همکارم مهریه انوری می خواند.
اضافه وزن و چاقی عامل هزاران بیماری است. این جمله در حوزه صحت دیگر تبدیل به یک مسئله روز شده است. مسئله که البته شواهد بسیاری نیز دارد. یکی از این شواهد عارضه سنگ کیسه صفرا است که در کشور ما افغانستان با تأثیر پذیری از پیداوار زراعتی و استعمال شماری از حبوبات و سایر مواد تا حدود گستردگی بیشتر دارد. از نظر طبابت سنگ‌های صفراوی رسوبات سخت شده از مایعات گوارشی هستند که می‌توانند در کیسه صفرا تشکیل شوند. این رسوبات سخت شده در اندازه‌های متفاوت از اندازه یک دانه ریگ تا یک توپ گلف می‌توانند باشند. این عارضه که بیشتر یک مشکل گوارشی است با علائم مانند درد شدید و ناگهانی در قسمت راست بالای شکم، تب، دلبدی و گاه استفراغ، زرد شدن پوست و سفیدی چشمها همراست. مطالعات طبی می رساند حدود 20% زنان و 8% مردان بالای 40 سال سنگ کیسه صفرا دارند و البته این میزان با بالا رفتن سن افزایش پیدا می کند. دکتران سنگ کیسه صفرا را با عمل جراحی خارج و بعضی از سنگهای کلسیمی را نیز با مصرف داروهای اسید صفراوی حل می کنند. از نظر گیاه درمانی و طب مکمل، بهترین راه برای جلوگیری از تشکیل سنگ صفرا و سنگ‌های گرده و مثانه رژیم غذایی کم چرب و کم کلسترول است. اما برای درمان نیز بعد از مشوره با دکتر متخصص، پیشنهادهای مفید برای مبتلایان به سنگ کیسه صفرا دارند. یکی از نخستین پیشنهادهای گیاه درمانی، گیاه نعنا است. که انواع آن نیز به طور سنتی برای درمان سنگ کیسه صفرا مصرف می شود. چای غلیظ انواع نعنا به خصوص نعنای تند به همراه پودینه در این زمینه سفارش شده است. البته به مشوره دکتر که استعمال آنها عوارض جانبی به سایر تکالیف نداشته باشد. به گفته کمیسیون ای یعنی مرکز تخصصی گیاهان دارویی در آلمان زردچوبه نیز در پیشگیری و درمان سنگ کیسه صفرا مؤثر است. از نظر طبی کورکومین موجود در زردچوبه قابلیت حل شدن صفرا را بیشتر کرده و مانع تشکیل سنگ صفرا می شود. به هر حال همان مقوله صادق است که علاج بیماری در وقایع مؤثرتر از تداوی است و وجود سنگ ها در کیسه صفرا، گرده و مثانه را نباید سطحی بپذیریم، بلکه جدی گرفتن مسئله صحتیابی عاجل را در قبال دارد تا رفتن زیر تیغ عملیات های دوامدار.
در برنامه گذشته یادی از کابل قدیم داشتیم و باغ‌های آن. همکارم جاوید فیضی با استفاده از مقاله محقق محمد اکبر امینی نویسنده افغان با عنوان یادی از کابل یادداشت‌هایی را ترتیب داده که ادامه این برنامه را با شما شریک می سازد.
زمانی که بابر به کابل می رسد، کابل را یک شهر مأمور و خرم می یابد. باغ‌هایی را که اولغبگ مرزا و دیگران ساخته بودند، تا این زمان همه به حد کمال و پختگی و شادابی رسیده بود که بابر از آنها به مناسبت‌های مختلف یاد می نماید و می نویسد که باغ‌های قدیم ساخته اولغبگ مرزا را در کابل، پغمان، استالف و غیره نقاط دور و نزدیک ترمیم می کند. و می افزاید که در عصر اولغبیک مرزا شخص به نام میرزا ویس اتکه جوی را از دریای کابل در ارتفاعات بلند دامنه کوبا بالای سار کابل آورده است که این جوی تا اکنون قسمان آباد مانده و به نام بالاجوی مسما می باشد و تا تقریبا 40 سال قبل آب آن تا نواحی منطقه 40 ستون کابل می رسید که در همین قسمت بخصوص در حصه چشمه علی ملنگ بالای مسیر آن منازل خودسرانه در آن وقت اعمار گردید و جریان آب را به باغ بابر و بالای سار کابل قطع کرد. بابر می نویسد که در دامنه زیرین اینجوی از حصه تنگی گذرگاه تا بالای سار کابل در دامنه کوه شیر دروازه باغ‌های متعدد احداث گردیده که ساحه مذکور به قول بابر در آن وقت به نام کوچه باغ یاد می گردید. علاوه از بالاجوی، جویها و کاریزهای متعدد دیگر نیز به شهر کابل آورده شده بود که همه آب دریای کابل و لوگر را به داخل شهر کابل می رسانید. یکی از این جویها که در امتداد خط زیرین بالاجوی در سطح اموار زمین کشیده شده بود و از حصه چندول امروزی و باغ شهرارای وقت می گذشت به نام پایینجوی مسما بود که از غرب به طرف شرق به امتداد خط زیرین بالاجوی جاری و در برابر اسم بالاجوی به پایینجوی شهرت یافته بود. سه جوی دیگر به نامهای نهر درسن، جوی شیر و جوی هندو از قدیم از حصه دیمزنگ از بند آبگردانی که در دریای کابل انداخته شده بود جدا می شد که جوی هندو از حصه نواباد دیمزنگ، ساحه شرقی نخاس دیفغانان و بالاکوی دیفغانان در دامنه کوی آسمایی به طرف شهرارای امروزی می گذشت. جوی شیر در خط زیرین جوی هندو از حصه نخاس دیفغانان می گذشت که در حصه سراسیاب دیفغانان و داخل یک حوض بزرگی که به نام حوض مرغابی ها مسما بود ذخیره می شد و آب از آنجا به چند شاخه جدا می شد که شاخه های آن شهرارای فعلی، قلعه موسا، چارقلعه وزیرآباد، بیبی مهرو، یکتوت و دیهیارا آبیاری می نمود. حوض مرغابی ها اکنون در ساحه‌ای که امارات پارک هتل و هتل پلازا ساخته شده در زیر سرک عمومی در آورده شده است. به نظر بابر کابل بلا تشبیه بهشت روی زمین بود. از شهر کابل به گفته وی در ظرف چند ساعت به طرف غرب به جایی می رسید که برای همیشه کوههای آن از برفهای دائمی پوشیده است و برعکس در ظرف چند ساعت به طرف شرق به جایی می رسید که در آنجا هیچ وقت برف نمی بارد. این نزدیکی اقلیم‌های متفاوت به کابل ارزش خاص بخشیده بود که میوه‌ها و سبزیجات تازه از اقلیم‌های گوناگون به موقع به کابل می‌رسید. بابر از گل‌های رنگارنگ و 33 نوع لاله وحشی کابل، از ارغوانزارها و چشمه‌ساران کوههای کابل، از پغمان، استالف، خواجه سیاران، بهزادی، خواجه خان سعید، از دند سرسبز و شاداب چاردهی کابل و کلاب دامنه شهدای صالحین فعلی که با کشتی از آن می گذشت و به ارگ یعنی همین بالایسار موجوده کابل می برآمد ذکرها دارد که همه خیال انگیز و رویایی می نماید. باید افزود که از وقت بابر تا اکنون در اقلیم کابل تغییرات زیاد و فاحش رونما گردیده و به بدترین شکل آن رو به خشکیدن رفته و از مقدار بارندگی های آن وقت تا اکنون به شدت کاسته شده. سطح آبهای زیرزمینی پایین و پایین تر رفته و یک اقلیم خشک به وجود آمده است که به علت آن روز تا روز علف ها، بته ها و درختان قدیمی کابل خشک شده، مرده و از بین رفته است. اگر فرصت بود، ادامه این مطلب را در برنامه‌های بعدی دنبال می‌کنیم.
شنونده‌های محترم، برنامه مجله آزادی با آهنگی از وحید قاسمی به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شیشه تو بس تو که دلم افتاد چکست ز کمال خانه ابرو دیره با برخاست ز کمان خانه ابروی پتیره برخاست کرد سینه گذر بر دل مجروح نشست کرد سینه گذر بر دل مجروح نشست لب جانان و لب و جان لبالت در دست خوردن باده حلال است کسی را که بود لب جانان و لب و جان لبالت در دست مست بودم شب دشمن و یار ولی مست بودم شب دشمن و یار ولی اوز مای مست و من از نرگس مستش سرمست اوز مای مست و من از نرگس مستش سرمست وقت لرزی دل از شوق تو ای دو بده مست